ساعت در ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. کرونا جان 366 نفر دیگر را در ایران گرفت. ظریف می گوید جمهوری اسلامی آماده برقراری روابط نزدیک با عربستان سعودی است. و عباس عراقچی از سرگیری اجرای پروتکل الحاقی را مستلزم رفع تحریم ها عنوان کرد. من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری شامگاهی روز چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 همزمان با 12 ماه می 2021 با شما در 15 دقیقه پیش رو. روابط عمومی وزارت بهداشت ایران از جان باختن 366 نفر دیگر در کشور در 24 ساعت گذشته خبر داد. با احتساب این آمار که البته مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست، شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران به 76,000 نفر نزدیک می شود. همچنین در شبانه روز گذشته 16,000 نفر نیز به این بیماری مبتلا شدند که شمار مبتلایان را به 2,700,000 نفر رسانده است. وزارت بهداشت ایران همچنین از تزریق بیش از 1,700,000 دوز واکسن کرونا تا کنون خبر داده است که از این تعداد حدود 350,000 نفر دوز دوم واکسن را نیز دریافت کردند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با اعلام اینکه تهران همیشه آماده برقراری روابط نزدیک با ریاض بوده است، ابراز امیدواری کرد که تماس‌های اخیر بین ایران و عربستان سعودی به ثمر بنشیند. محمد جواد ظریف که به سوریه رفته است درباره روابط تهران و ریاض گفت ارتباط هایی با عربستان سعودی داشته ایم و امیدواریم همکاری های دو کشور برای صلح و امنیت منطقه از جمله یمن به ثمر بنشیند. او این سخنان را پس از دیدار با رئیس جمهور و وزیر خارجه سوریه ابراز داشت. اولین بار روزنامه فاینانشال تایمز روز 29 فروردین گزارش داد که مقامات ارشد جمهوری اسلامی و عربستان سعودی 6 سال پس از قطع روابط دیپلماتیک بین دو کشور در بغداد مذاکرات مستقیم داشتند. در این ارتباط روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که دور بعدی گفتگوهای دو کشور احتمالاً در سطح سفرا برگزار خواهد شد. واشنگتن از این مذاکرات استقبال کرده و آن را گامی مثبت دانسته است. معاون سیاسی وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه گفت اگر تحریم‌ها به شکلی که قابل راستی آزمایی باشد برداشته شوند، ایران به اجرای کامل برجام باز می‌گردد. عباس عراقچی در توییتی تاکید کرد که از سرگیری اجرای پروتکل الحاقی توسط ایران مستلزم رفع تحریم هاست. ایران در اسفند ماه سال گذشته اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرد، اما در آخرین سفر مدیر کل آژانس به تهران ایران و آژانس توافق کردند جمهوری اسلامی به بازرسان آژانس اجازه دهد به مدت 3 ماه فعالیت‌های ضروری خود در ایران را ادامه دهند. این مهلت 3 ماهه حدود 3 هفته دیگر به پایان می‌رسد. و باز هم در همین زمینه آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشی اعلام کرد نمونه گیری های انجام شده از تأسیسات هسته‌ای نتنز نشان می دهد که نوسانات غنیسازی اورانیوم تا سطح غنای 63% رسیده است. این میزان کمی بالاتر از غنیسازی 60% است که ایران ماه گذشته اعلام کرده بود. رویترز می گوید گزارش تازه آژانس درباره تولید اورانیوم با غنای 63% میتواند مذاکرات احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام در وین پایتخت اتریش را با پیچیدگی‌های تازه‌ای مواجه کند. دور چهارم مذاکرات ایران با قدرت‌های جهانی که هنوز عضو توافق برجام هستند، یعنی روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان، از 17 اردیبهشت در یکی از هتل‌های شهر وین آغاز شد و هیئت نمایندگی دولت آمریکا نیز در هتل دیگری در همان خیابان مستقر است. دولت جمهوری اسلامی حاضر نشده در مذاکرات برای احیای برجام با نمایندگان آمریکا به طور مستقیم مذاکره کند. و اما همونطور که مطلعی در پی ادامه درگیری ها میان اسرائیل و فلسطینی ها در روزهای اخیر، برخی گزارش های غیر رسمی از این حکایت میکند که حماس و گروه های فلسطینی از موشک های ساخت جمهوری اسلامی از جمله موشک سجیل برای حمله به اسرائیل استفاده کردند. آمریکا و کشورهای اروپایی بارها حکومت ایران را به حمایت از گروه‌های شبه نظامی و ایجاد بی‌ثباتی در منطقه متهم کردند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی این اتهام‌ها را رد می‌کنند. دیدگاه حسین آقایی، تحلیلگر مسائل سیاسی و امور بین‌الملل:
طبق گزارش هایی که حالا فعلا ما ازش با خبر هستیم و با استناد به یک ویدیو کلیپی که حتی گردان های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی اینو منتشر کردن، اونجا صریحا اشاره میکنه اون فرد به اینکه تشکر میکنه از جمهوری اسلامی به خاطر موشک هایی که در اختیار این گردان قرار داده شده و در واقع این کاملا مشخص هستش که جنبش جهاد اسلامی و گروه حماس اینها در واقع همواره ازشون جمهوری اسلامی حمایت کرده و اونها در واقع همپیمانان جمهوری اسلامی هستن. البته خود در یک جاهایی با همدیگه دچار اختلاف بودن، ولی در این مسئله که اینها حمایت نظامی و لوجستیکی و مالی شدن توسط جمهوری اسلامی تردیدی نیست. من اشاره میکنم به گزارش هایی که وجود داره که مثلا خب یک سری راکت هایی که برد 60 تا 160 کیلومتر اینها در اختیار نیروهای جنبش مقاومت اسلامی و حماس هست، مثلا راکت های R160، M302D و حتی مثلا راکت های کوتاه بردتری که برد مثلا 70 تا 80 کیلومتر داره مثل J80 و فجر 5 و موشک های فجر 3 و سجیل 55 که اینها بخش عظیمی از اینها موشک هایی هستش که جمهوری اسلامی در اختیار این گروه قرار میده. و این نکته رو فراموش نکنیم که حتی خود این جنبش جهاد اسلامی فلسطین و حماس اینا این توانایی رو پیدا کردن که خودشون موشک هایی رو و یه راکت هایی رو بتونن بسازن و علیه مواضع اسرائیلی استفاده بکنن. فعلا دو طرف در واقع کوتاه نیومدن از موضع اصلی خودشون و به نظر هم نمیرسه که تا طی روزهای آینده بخوان طرفین به این راحتی از اون موضع خودشون کوتاه بیان. البته این اولین بار نیستش که حماس و اسرائیل با دیگر وارد جنگ شدن. خب از سال 2007 که حماس کنترل نوار غزه رو در دست گرفت، اینها سه بار با دیگر درگیر شدن که بزرگترین درگیری برمیگشت به نوامبر 2019. ولی این اتفاقی که الان افتاده یک مقدار با دفعات گذشته فرق داره و به نظر میرسه ما وارد پرتنش‌ترین نوع درگیری از سال 2014 شدیم و اون زمانی که این مسئله رخ داده، یعنی با توجه به اینکه اون اتفاقات رو داریم در خود اورشلیم و اون تغییر و تحولاتی که اون نارامیایی که در گرفت و با توجه به اینکه مذاکرات هم در وین در جریان هستش، تمامی این مسائل یک مقدار شرایط پیچیده‌تر می‌کنه. مضافه بر اینکه ما داریم می‌بینیم این روابط ویژه تاریخی اسرائیل و ایالات متحده به گمان من حداقل در یک وضعیتی قرار گرفته که به هیچ وجه قابل مقایسه با دوران ترامپ نیستش و این خودش میتونه مسئله نگران کننده باشه در این تغییر و تحولاتی که ما در روزهای آینده شاهد خواهیم بود. برداشت من این هستش که دو تحلیل رو میشه داشت، یعنی یکی ربط پیدا میکنه این تغییر و تحولات به این که به نوعی شاید جمهوری اسلامی سعی میکنه که از طریق حمایتش از این گروه فلسطینی پاسخی رو بده به اون کشته شدن فخری‌زاده و قاسم سلیمانی، با توجه به گزارش هایی که ما داشتیم در چند روز اخیر که در واقع اسرائیلی‌ها کمک کردن به تعیین اون موقعیت قاسم سلیمانی به دنچ اون عملیات تروری که صورت گرفته. این یه بخش هست. بخش دیگه من فکر کنم اتفاقاتی که در غزه رخ میده بی ارتباط با مذاکرات در نیستش، به نوعی شاید دارن تلاش میکنن اینها فشار بیارن به تیم بایدن که حتما به برجام به هر قیمتی که شده برگرده. و در آخر من بگم با توجه به اینکه اون مسئله‌ای که اشاره کردم، تفاوتی که ما داریم با دوران ترامپ در روابط اسرائیل و آمریکا، اسرائیلیا به تیم بایدن اعتماد زیادی ندارن، یعنی فکر میکنن که حتی ما اینتلیجنس شیرینگ یعنی تبادل اطلاعات محرمانه رو هم نمیتونیم با آمریکایی‌ها و تیم بایدن انجام بدیم. به خاطر همین نوع روابط اسرائیل و آمریکا به گمان من در دوران بایدن تغییر کرده طبیعتاً، حداقل تا الان ما نمیتونیم با قطعیت بگیم، و این یکی از مسائل بسیار مهم هستش در تشدید تنش بین اسرائیل و حماس حداقل به گمان من. تا الان مصر، قطر و خود سازمان ملل اینها سعی کردن که به نوعی میانجیگری بکنن. مصر با حماس و اسرائیل رابطه خوبی داره، دوحه رابطه بسیار خوبی با جهاد اسلامی داره، ولی به نظر نمیرسه که این میانجیگری ها فعلا نتیجه بده. و کاخ سفید هم روز سه‌شنبه در واقع از حق اسرائیل برای دفاع مشروع خودش حمایت کرد، ولی عملا یک فشاری رو روی دولت اسرائیل وارد کرد برای اینکه نسبت به اون نوع رفتارش در این عملیات و در این حملات پاسخش متناسب باشه. و من باز هم برمیگردم به نوع تغییر طبیعت روابط اسرائیل و آمریکا در دوران بایدن به اون یک فاکتور مهمی که منجر به تنش در این مقطع زمانی بین اسرائیل و گروه حماس شده.
بعد از تحلیل حسین آقایی درباره نقش ایران در درگیری‌های اخیر بین اسرائیل و فلسطینی‌ها، نوبت به صدا و پیام شما میرسه، مخاطبان رادیو فردا.
محمود صادقی اومده خودشو برای کاندیداتوری ریاست جمهوری ثبت نام کنم. این بنده خدا رو برای مجلس هم حتی تایید صلاحیت نکردن، چون دیدن از خودشون نیست. از اون طرف آقای قالیباف و رئیسی رو مردم در انتخابات ریاست جمهوری بهشون رأی ندادن، بازم یکیشون اومد شد رئیس مجلس، یکیشون اومد شد رئیس قوه قضاییه. یعنی الان که حسن روحانی داره میره اونا هنوز رئیسن. خب با این وضعیت بازم جایی برای رأی دادن و تکلیفمون و خودمون نمیدونم مشخص کنیم و سرنوشت خودمون رو با دست خودمون رقم بزنیم و سرنوشت همه دست شورای نگهبانه، سرنوشت شورای نگهبان هم دست رهبره دیگه، این بقیه حرفه.
اگر حتی با احتمال بسیار کم آقای خامنه‌ای گروهی رو مأمور بازنگری قانون اساسی بکنه، فکر میکنین اعضای اون گروه کیا هستن؟ آقای جنتی، آقای علم الهدا، آقای احمد خاتمی، آقای رئیسی و یک مش قاتل دیگه. و نیک کاری سرتون در میارن که بگید نه همون قانون اساسی قبلیه رو لطفاً برگردونید، همون اتفاقی که سال 68 افتاد. بنابراین از کوزه همان تراوت که در اوست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با اعلام ساعت 8:11 شب در تهران شما رو به شنیدن برنامه ملاقات دعوت میکنم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات برقکار ساکن کرمانشاه است که در 15 سال گذشته بارها بازداشت شده. او در دهه 60 خورشیدی هم یکی از زندانیان سیاسی محبوس در زندان کرمانشاه بود. جوانمیر مرادی، همسر، پدر و فعال کارگری 56 ساله‌ای که دغدغه‌اش حقوق انسان هاست. علاقه‌مند به موسیقی است و اهل ورزش و کوهنوردی. با حکم حبسی روبروست که مصادیق آن فعالیت‌های مدنی و بشردوستانه اوست. جمع‌آوری کمک‌های غذایی و بهداشتی برای کودکان کار، انتشار گزارش‌ها و تصاویری از شرایط کار و زندگی این کودکان، انتقاد از اعدام نوید افکاری و روح الله زم و انتقاد از سرکوب خونین اعتراض‌های آبان 98 برخی از فعالیت‌های اوست که اخیراً منجر به بازداشتش شد و محکومیتش در دادگاه. جوانمیر مرادی نخستین بار در فاصله سال‌های 62 تا 63 بازداشت و زندانی شد. دومین بازداشت او 2 دهه بعد صورت گرفت، در سال 85 و به اتهام مشارکت در برگزاری مراسم روز جهانی کارگر. اتهامی که از آن تبرئه شد، اما 2 سال بعد به همان اتهام در اصلویه بازداشت شد. او 1.5 ماه در سلول انفرادی اداره اطلاعات بوشهر و سپس در زندان این شهر محبوس بود و سرانجام این بازداشت 6 ماه حبس تعزیری بود که در نهایت به جریمه نقدی 2 میلیون تومانی تبدیل شد. با همه این فشارهای امنیتی، جوانمیر مرادی همچنان به فعالیت‌های مدنی خود ادامه داد تا روز 15 دی ماه 99 که مأمورین امنیتی به صورت تلفنی او را برای انجام یک پروژه کاری به حومه کرمانشاه کشاندند و بازداشتش کردند. بازداشتی 10 روزه که زمینه تشکیل یک پرونده امنیتی علیه جوانمیر مرادی بود. انجام مصاحبه‌هایی در مورد وضعیت زندانیان سیاسی، گفتن و نوشتن از وضعیت کارگران، حمایت از اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارگری و بازنشر فراخوانی برای تجمع دیماه 99 بازنشستگان در کانال تلگرامی انجمن کارگران برق و فلزکار کرمانشاه. اینها فعالیت‌هایی است که به عنوان مصادیق اتهام تبلیغ علیه نظام در پرونده او مطرح شد، اتهامی که قاضی شعبه 1 دادگاه انقلاب کرمانشاه با استناد به آن جوانمیر مرادی را به 1 سال زندان محکوم کرد، حکمی که 14 فروردین امسال به او ابلاغ شد.
و برنامه ملاقات پایان بخش این نوبت خبری رادیو فردا بود. تا بخش‌های بعدی با ما همراه باشید.